أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز راجع به یه مقداری گفتیم عبارت شیخ رو بخونیم که شیخ از این صفحه 194 وارد بحث زمان شدن در مجهول المالک که آیا اگر مجهول المالک مالکش پیدا شد و راضی نشد به تصدق ضامن هست یا نه. دیگه طبق قاعده‌ای که مرحوم شیخ داره این مقداری اخذرت کردن، ما هم عرض کردیم قاعده ما اصولا تو این بحثایی که اساسی است یه مقداری کلمات متعدد رو میخونیم، اونا رو کم و زیادش میکنیم، بعد نتیجه نهایی گرفته میشه. در عبارتی که در بحث گذشته دیروز از شیخ خوندیم، خب معناش کردیم، لکن من فکر میکنم احتمالا مراد شیخ از عبارت چیز دیگری باشه، تقلید چون به اون کیفکان، چون دیروز نرسیدیم به کیفکان، احتمال میدم که مراد ایشون جور دیگه باشه. امروز این عبارت آخر عبارت نه از اوله میخونیم با احتمال دوم. دقت بکن ایشون حرفش این بود که چون اتلف مال الغیر قاعده اتلاف اقتضا میکنه که ضامن باشه. بعد ایشون آمدن گفتن که چون احسان این اتلاف این زمان نمیاره، ما اینجوری معنا کردیم، مثل روایت معروف قاعده معروفی که کسی که احسان بکنه در حق کسی اون دیگه زمان نمیاره، ما علی المحسنین من سبیل آیه مبارک، سابقا هم توضیح دادیم. یعنی به عبارت دیگر اینجور به ذهن آمد که اتلاف منشأ زمانه و احسان زمان رو بر می داره، ما علی المحسنین من سبیل از کردیم قاعده ایست معروف و گفته شده و جاهایی که تصرف انسان به عنوان احسان باشه این زمان توش نیست. مثل کسی رد میشه اینه گوسفند کسی توی بیابونه خیابونه میبره خونش برای نگهداری که برسونه به صاحبش سوال بکنه، بعد پراکن شب گرگ میخورده یا دوز میبره. اینجا بناش اینه که ایشون ضامن نیست، ضامن نیست به خاطر اینکه با عنوان احسان برده، ما علی المحسنین من سبیل. من به احتمال میدم که شیخ رضوان الله تعالی تو این عبارت ظاهر عبارتی که دیروز خوندیم اینجور معنا کردیم، احتمال داره که مراد شیخ چیز دیگری باشه و خلاصش این باشه. اصولا دلیلی بر زمان نداریم تا رافع زمان بیان. این اصلا اون راه این بود که بگیم من اتلف مال الغیر فاوله زامن، احسان اون زمان رو بر می داره، یا حالا مثلا علالید ما اخذ از حتی تعدیه، احسان اون زمان رو بر می داره، نه حکمش بر می داره، اتلاف که اتلافه، حکم زمان رو ازش بر می داره، اون زمان رو برمی‌داره نه موضوع رو. زمان رو برمی‌داره. لکن یه احتمال دیگری در عبارت شیخ داده میشه که من میگم بعد که خوندم و کیف کان، شاید نظر مبارک شیخی باشه که اصلا اینجا دلیل زمان نداریم که با احسان برداریم، اصلا ما همچی دلیلی نداریم. یا مثلا همون دلیلی که انسان گوسفند کسی رو به عنوان احسان برد خونه و شب دزد آمد، ما بگیم اصلا دلیلی بر زمان نداریم، نه اینکه بگیم چون احسان بود زمان رو برداشت، اصلا دلیلی بر زمان نداریم. چرا؟ چون ایشان توی شرح عبارتهای خوبی خواهیم گفت، چون قاعده من اطلب جاری نمیشه اصلا. این صحیحه که این گوسفند برد خونش و دوز آمد، اما ایشون اتلاف نکرد، ایشون هدفش احسان بود و توضیحش هم سابقا هم عرض کردیم. بگیم قاعده عدم زمان محسن اصولا عقلاییه، اون آیه مبارکه نیست. کسی که میخواد در حق کسی کار خیر انجام بده، حالا اگر تلفی بر او بار شد نمیگن تو ضامنی، تعدی نبوده، اتلاف نبوده.
علالیت
ها زمان علالیت، حالا اون یک شبهه بود که ما گفتیم ثابت نیست، علا تقدیری که ثابت هم باشه باز اشکال دیگری بود که علالیت مال تعدیه، مال کرد آقای خویی از مرحوم استادش آقای ناینی نرم کردم، من نایده بودم تا حالا، این تعدیه و اینجا تعدی نیست. و علی تقدیر کل این جهات که حالا ما قبول بکنیم، اینجور جاهایی که رو احسانه علالیت اصلا قصور داره، فی نفسه قصور داره علالیت، علا به معنای سیطره بر، یعنی حکم میکنیم، کیفرش میکنیم، داریم الزامش میکنیم. میگه آه من برای اینکه این حیوان علیه، یعنی بر علیهش باشه، من دم حیوان داره ضایع میشه، بردم خوله نگهش دارم توی طویله خودم، قضا بهش دادم، علف بهش دادم که این سالم بمونه. حالا شب دوز آمد برد این رو، اصلا نه قاعده اطلاف، یعنی خوب دقت میکنید، اصلا قاعده اطلاف برای صدق نمیکنه. چرا؟ نه میگه این اطلاف نیست،
اطلاف
اصلا این اطلاف مال غیر نیست، اصلا من اطلاف نکردم. چرا؟ چون من اینجا به عنوان احسان این کار کردم. ها میگه این احسان برش میداره، لذا من تا دیروز یه جور دیگه معنا میکردیم، حالا چون امروز به ذهنم آمد من میگم شاید مرحوم شیخ نظرش اینه، حالا معنی ظاهر من دلیل اطلاف اختصاصه به اطلاف علل مالک، جایی که اطلاف بر مالک باشه، لا علی اطلاف و له، اینجا اطلاف لهوز، یعنی این پول پیش این بود که من مالکش که نمیشناسم، خب انشالله مالکش دارم خوبیه، ما اینه صدقه بدیم، به ایتام بدیم، مثلا یه بیچاره میخواد ازدواج کنه به اون کمک بکنیم، راه خوبیست که دستمون به مالک نمیرسه، این راه مالکم راضیه، این اطلاف کرد، اما له نه علی. اون دلیلی که میگه من اطلاف، البته شیخ از این راه وارد شده، یه اشکال ما کردیم که اصلا من اطلاف مال غیر نداریم، این دلیل لبیه، قدر متیقن میخواد اینجا رو نمیگیره، این خب یه اشکال، یه اشکال ایشون، اشکال ایشون دلیل لفظیه، من اطلاف مال غیر میگه ظاهرش این که اطلاف علل مالک، اما اذا اطلاف لل مالک، خوب دقت کنید دیگه این ظاهر نیست، لا الاطلاف و له و الاحسان و الی. من فکر میکنم چون صبح دیشب صبح بود که نیا کردم، حالا بالاخره دیشب فکرش که صبح باز عبارت تطبیق کردم، ول مفروض ان صدقه انما قلنا به حال کونها احسانن. البته این رو در استدلالات علما آمده، اما ما عرض کردیم خیلی از این راه وارد، خودشان مناقشه کردن علمایی که گفتن، و اقرب الى اقرب طرقن، اقرب طرقن طرق الایصال بعد الیأس عن وصول من وصوله الیها الی. پس بنابراین این چون احسانه، این بگیم که اصلا این اطلاف نیست، پس دلیل زمان اصولا ثابته. خب نه ورود، نه اصلا دلیل زمان نمیگیرتش، من اطلاف نمیگیره، نه اینکه دلیل زمان میگیره، رافع زمان میخواییم، مثبت زمان نداریم، دنبال رافع زمان نیستیم، راف مثبت زمان اطلاف علیه، لم اطلف علیه ها، این به اصطلاح خودشون استظهاره دیگه، که لولا قید نداره من اطلاف مال غیر، لذا مناقشه من اینا رو هی میگم برای اینکه ذهن باز بشه برای سه. اون آقایونم که مناقشه میکنم میگه علیه از کجا آوردی؟ من اطلاف و مانال غیر شامل میشه، علیه و له هر دور شامل میشه، پس شما رافع زمان بیا.
اطلاف له به چه معنی؟ اطلاف له این دو تا تناقض
داره، یعنی من صدقه دادم به نفع اون، چون الان که پیدا نکردم گفتم چرا پیش من بمونه، بیا فقیری بدم، بیا ایتام بدم، حتما مالکشم به شما خوب بیان از خیریه بیدیم دارن خدمات میکنن، به ایتام داده میشه، یه جوانی با این مبلغ میره ازدواج میکنه، اینم صاحبشم خوشحال میشه، ثوابی هم به اون میرسه، این تصور اطلاف له اینه. صدقه دادن به خاطر فرض کن برای خودم یک افتخاری مثلا عنوانی پیدا کن که نبود، صدقه دادیم روی این عنوان، بعد صاحبش آمد و من راضی نیستم، من از اهل صدقه نیستم، بی خود صدقه دادی، اصلا من اهل این احسانا نیستم، پول خودم میخوام قبول. خیلی خوب ایشون میگه که اینجا صدق نمیکنه اطلاف مال الغیر، چون اطلاف له نه اطلاف علی. آینم که مناقشه میکنم میگن تو دلیل نیامده، این مناقشات باز یه مناقشه بالاتر میاد، اصلا من اطلاف مال الغیر ما نداریم که الان این بحثا رو بکنه که لهو یا علی، من این ور اون ور ذکر میکنم که بعد نتیجه نهایی. بعد ایشون یک احتمال داده، احتمال اینکه تصدق معلق باشه، مراعا کالفضولی، احتمال داره که صدقه احسان باشه تا وقتی که صاحبش راضی باشه، راضی نباشه دیگه احسان نباشه، اون وقت پس اطلاف میشه و زامنه. ایشون میگه این بعیده، ارلم یقل احدون به رجوع المالک، که دیروز متعرض این عبارت شدیم، علل فقیر مع بقاء العین. اگر تعلیقی باشه مالک برگشت گفت آقا من صدقه رو قبول ندارم، پس الان صدقه داد، یک نیم ساعت بعد مالک پیدا شد و من صدقه رو ندارم، و پس اون مجبورانه که کتاب بوده، کتاب الان دست فقیره، یا پس که پتو بوده که بره بفروشه، یا مثلا پتو نداشته ازش استفاده کنه، آیا مالک میتونه برگرده بگه حالا این مال موجوده من بگیرم؟ مرحوم شیخ میگه اجماع قائمه بر این که نمیتونه برگرده به فقیر، با این که اینم باقی باشه. اذن پس صدقه دیگه مراعا نیست، صدقه معلق نیست، صدقه تنجیزیه، چون مالک نمیتونه، منجزه، صدقه معلق نیست، اینطور نیست که متوقف باشه به اجازه او. اگر متوقف باشه با وجود این باید برگرده، چون نه صدقه به عنوان هبه جنبه های شخصی داره، من رفیقم بهش هدیه میدم، صدقه جنبه شخصی نداره، از دائره به اسلام ما عرض کردیم قصد قربت رو اینجور معنا کردیم، هر تصرفی و عملی رو انسان انجام بده محور اون عمل خودش و صفات خودش و متعلقات خودش نباشه، محور اون مرکزی که عمل بر اون انجام داده یه مرکزی خارج از او باشه، حالا یا معبد باشه یا خدا باشه یا به قول ما ابوالفضل عباس باشه، یک محوری رو خارج از خودش قرار بده. یعنی دفعه مثلا یه گوسفندی رو میخوره میده به پسرش، این محور چون دائر مدار خودشه، یه دفعه نه، این محور رو از محور خودش خارج، اون عمل رو از مرکزیت خودش و محوریت خودش خارج میکنه. ولذا عرض کردیم مسئله صدقه در طول تاریخ انسان همیشه وجود داشته، نذر، صدقه، اینجور کارها در طول تاریخ انسان وجود داشته، فقط چی بوده؟ اون خارجش فهم کرده، گاهی میگفتن معبد، گاهی میگفتن جادوگر مثلا عشیره، گاهی میگفتن فرض کنیم خدا، گاهی میگفتن ابوالفضل عباس. ولذا تو روایت هم داره ماکان من نذر لله ففه به، چون نذر در زندگی بشر بوده، آیه مبارک هم داره ولی اوفو به نذر، خود مشرکین، این آیه راجع به مشرکینه، نذر پیش مشرکین هم بوده، ما برش آثار دیگه هم بار کردیم سابقا متعرض شد. اصلا کسی که تاریخ نگاه میکنه در کل تاریخ دائما این بوده، برای معبد میوردن، برای کاهن میوردن، برای ساحر میوردن. در روایات ما آمده که اصل نذر رو باطل نکرده، نذر لغیر الله باطله، ما کان من نذر لله ففه به، اگر محور خدا شد اون نذر قبول به الله. صدقه عبارت از اینه، فرقش با هبه اینه، هبه اون محوریت انسان توش هست، من رفیقم، ببینین به رفیقم میدم، این من توش داره، اون میگه نه من به معبد میدم، از من خارجش میکنه. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین، حقیقت شرایع الهی برای این بوده که انسان این رو فقط برای خدا، چون اگر برای فرد خودش قرار میداد کار رو، برای خودش قرار میداد این شرک، این الحاد بود، برای خودش و خدا قرار میداد شرک بود، برای خدای تنها قرار میداد توحید بود. من فرق این ستا بین موحدن و یعنی مخلصن یا موحدن و مشرکن و ملحدن، اگر خودش فقط در نظر گرفت این میشه الحاد، خودش و خدا میشد شرک، خدا فقط میشد اخلاص. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، حقایق شرایع الهی برای اینه، ولذا سنخ عبادات در زندگی انسان همیشه این بوده، و هدف انبیاء الهی و علا اساس کاملترشون شریعت خاتمه، هدفش این بود که تمام مرزبندی عبادات با غیر عبادات بشه، عبادات اون چیزهاییست که اخلاصاً لله، غیر خدا رو نباید شریک بکنه، مثلا هوا گرم بود خوشی که بگی هم وضو بگیرم هم خودم رو خنک بکنم، با این شد شرک، نصفش به خاطر سرد شدن بود، نصفش به خاطر وضو بود، شرک شدنش اینه دیگه، انا خیر و شریکین، پیغمبر خدا حدیث قدسی است، من عمل عملا لی و لغیری جعل تو لغیری، من قبول نمی کنم، اون وضوی قبول میشه که فقط لله بگیره، اگر برای سرما، برای اینکه بدنش تر بشه، برای اینکه مثلا آبی به صورت بزنه وضو گرفت، این میشه شرک، نصفش برای خدا میشه نصف. این یک قصه هم از مرحوم عاشق جعفر شوشتاری نه میگن که روز منبر گفت من فردا میخوام این مطلب بگم که خلاف 124000 کل انبیاء الهی، یک مطلب من خلافش، روز بعد خب مردم تعجب کردن، گفت که همه انبیاء الهی به توحید دعوت کردن، من شما رو به شرک دعوت میکنم، حداقل در کاراتون خدا رو هم در نظر بگیرید، همش غیر خدا نباشه. انبیاء گفتن فقط خدا او کی نمیشه، حالا حداقل خدا رو قرار بدید، همش خودتون نباشه، یک شرکی ما خلاف انبیاء الهی شما رو به شرک دعوت میکنم. هر ازم دقت کردین این صدقه اینجوریه. البته این رو مرحوم شیخ بود اینو باز میکرد. اول من دیروز عرض کردم مسئله اجماع بودنش الان دقیقا نمیدونم، چون مسئله قطعا متأخره. اینکه اجماعی باشه، ارزش این اجماع در فقه شیعه تا چه حد الان من نمیدونم، و باید این تحلیل بشه که آیا این به خاطر خود این که ایشان احسان کرد دیگه نمیتونه برگرده، یا یک طایفه از روایات داریم، اگه میخواین با کامپیوتر در بیاریم، ما طایفه از روایات داریم چیزی رو که به عنوان صدقه یا زکات به فقیر داد کراهت داره خود مالک از او بخره، عنوانش اینطوریه. مثلا آها، ظاهرش که خریدن گفتن، لکن ما عرض کردیم دو تا روایت داره که سندش هم خوبه در اون محل خودش در بحث زکات، انصافش ظاهرش حرمته. حالا فتوای به کراهت دادن نگه آن در بیارن که در باب صدقه تو خود عروه هم فرع داره، در خود عروه هم هست بانان کراهت حکم کرده، انصافش اگر ما باشیم ظاهرات که حرمته. شاید اینجا هم از باب همون تعبده که مالی که صدقه داده شد دیگه برگشته نمیشه، این اجماعی که هست، نه بحث اهانت توش نداره، ولذا خود ما پس که یه گوسفندی داشت صدقه داد به فقیر، فقیرم قبض کرد، دو مرتبه از فقیر بخره پول بده ازش بخره، رو داره که این مکروهه. از که ما با چون رو باید که اصلا حرامه، کراهت نیست، خود منم احتیاط وجود کنه انصافا مشکل هر دو رو چون بناشون بینه که نه دلالت بر حرمت داره، مرخص باید بیاد، تا مرخص نیست مشکل، هر دو رو توش ترخیص نداره، فقط علما استبعاد کردن و الا انصافش این که ممکنه حکم تعبدی باشه که چیزی رو که شما، این یکی از مسائل ابتدایی هم هست تصادف، مسئله این فرق خوبیه، چیزی رو که شما به عنوان صدقه دادین خود مالک دو مرتبه از فقیر نخره، کما اینکه در روایت هم خصوص بیع نیست، اهم از بیعه، حالا اون بهش هدیه بده مثلا، ظاهرش مطلقه. به هر حال اذلم یقال احدون به رجوع المالک علی الفقیر مع بقاء العین، این اجماع اگر درست ثابت بشه، این اجماع فقط باید بررسی بشه که آیا به خاطر این که ایشون احسان کرده، اگر به خاطر این باشه خب زمان بعیده، اصلا انصافا جای زمان نیست، اگر تعبد باشه ربطی به زمان نداره، و انتقال ثواب من شخص الی غیره ظاهرا اشاره باشه به اون احادیثی که در باب لغته هست که شما صدقه میدین از طرف مالک، بعد مالک آمد راضی نشد، روایت داره که اگر راضی نشد بهش بده و ثواب مال توست، این انتقال سا، این میگه معناش مرحوم شیخ میگه تعلیق نیست، یه حکم خاصی است عوض شده، و ما عرض کردیم این مطلبی که شیخ در اینجا فرموده این درسته، اصولا هر عملی که از انسان صادر میشه اصل اولی مال خودشه، این که برای دیگری قرار بگه خلاف قاعده است، این اصل کلی چند بارم ذکر کردیم، لذا هر عملی رو که بخواد برای دیگری قرار بده حتما باید قصد بکنه، اگر قصد نکنه مال خودش، چرا؟ چون اصل اولی نیمه عمل، من نماز خوندم صاحبشان به خود من برگرد، لذا اگر میخواد برای دیگری قرار بده این دلیل میخواد، و مقدار دلیل هم تابع، یعنی کیفیت انتقال هم تابع دلیل، اصلا چون عرض کردیم در باب نیابت چند تصویر میشه که سه تا تصویر مهمش عرض کردیم، یک بدن جعلی منو با ان باشه، مثلا من که دارم نماز میخونم فرض کن از یک شخصی که انما من بدنم بدن جعلی اوست، دو عمل جعلی باشه، عمل رو به جای عمل او قرار میدن، سه ثواب جعلی باشه، به این میانه که ثواب مال من بوده، این ثواب رو ثواب دیگری قرار میده، سه نحوه تصرفه، تصرفات دیگه چون مقام جعلی مقام واسعیه، صدها تصور میشه کرد، عرض کردیم احتمال بدن وارده اما شواهد معیدش نیست، خیلی بعیده، در واجبات ظاهرا عمله، انتقال عمله، جعل عمله، یعنی ظاهرا مثلا اگر شخصی نماز نخونده، خوب دقت بکنه، چون یک نکاتی است که حالا اینو به ذهن ما آمده، آیون تو عبارات آیون نیست، حالا تصحیحش رو به ذهن ما اینطور تصحیحش کردیم، وقتی شما از طرف شخص میتی نماز ظهرش میخونید فوت شده، ظاهرش تبدیل عمله، یعنی جای عمل نشسته، یعنی که انما اون نماز ظهر خوند ذمه‌اش خارج میشه، ظاهرش اینطوره. مثل قضاء خودتون، وقتی نماز در فوت شد، خوابیدین فوت شد، قضا که کردین، معنای قضا اینه که جای اون نشسته، امر اون ساقط شد. اما در مستحبات ظاهرش اینه که ثوابه، انتقال خود عمل هم نیست، جعل عمل هم نیست، تبدیل عمل هم نیست، تصرف در عمل نیست، در بدن در هیچ کدومش نیست. در واجبات ظاهرا انتقال عمل، یعنی تبدیل عمله، جعل عمله. آها، در مستحبات ثوابش مال اینم هست، اما در باب مستحبات انتقال ثوابه، لذا خود این هم ثواب داره، انتقال ثواب به دیگری هم میشه. البته تصویر انتقال عمل هم میشه کرد، جعل عمل هم میشه کرد، یعنی این تصویر که ما تصرف در عمل کرده باشیم، تنزیل عمل، تنزیل عمل هم میشه، تنزیل بدن میشه تصور کرد، تنزیل عمل میشه تصور کرد، تنزیل ثواب میشه همش قابل تصور در ما. لكن اون اینی که من از ادله در میارم اینطوره، ولذا خوب دقت بکنید. یه بحثی هست که این نماز استیجاری میدن، نماز روز استیجاری، این رو دو جور میشه فهمید. یه جور میشه این فهمید که وقتی این شخص پول گرفت و این نماز رو خوند، این به جای نماز اون شخص میشه، لذا ذمه‌اش فارغ میشه، این تنزیل عمله. یه دفعه میشه فهمید نه آقا، اون عمل گذشت دیگه، اون انجام نداد، اول اونها با این فاسقه 40 سال نماز نخونده، این بیچاره به جای اون خماراست بشه چه فایده، اون نمازش نخونده، اون چیز تنزیل عمل نمیشه. این وقتی که برش نماز میخونه ثواب به او داده میشه، مشکلات اون عالم برزخش کم میشه، مشکلات عالم جهان. اما به اون نمیگن تو نماز تو خوندی، این دوتا خیلی فرق میکنن. یه دفعه این که در عمل استیجاری بگیم تنزیل عمله، پس ذمه اون فارغ میشه. یه عده از قانون هستن که اعمال استیجاری کلا اشکال میکنن، من به نظرم خلط شده تو مسئله، خیلی دقت نشده. یه دفعه تنزیل عمله، یه دفعه تنزیل ثوابه، چون در روایت هم داره که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. یه نسخه داره، نمیدونم مال کتاب نبه مرحوم تبرسی کجاست، اگه به این دستگاه بزنید یه نسخش داره، انقطع عمله، امیدش، اینم بد نیست، لطیفتره، اما تو نسخه اصلی همه عمله.
تفکیش بدین،
بلا
تفکیش بدین، یعنی عمل مال مثلا اون شخص باشه اما ثواب مال انجام دهنده باشه.
امکان داره، احتمال داره، ما تابع نستیم، خب ما تابع نستیم. یعنی وقت نس رو از کجا میشه فهمید؟ حالا این تابع نستش رو گفت بذارم و من قاعدش بگم، چون این خیلی مطلب لطیفی، این قاعد چون جایی گفته نشده، قاعده شما بگیم. پس ممکن است وقتی شما نماز میخونید، نه حالا با پول، بی پول هم همینطور، شما از طرف میتی پس از مؤمنین بوده، نماز نماز ظهرش اینده، نمازش قضا شده، حالا مخصوصا چون مرحوم مثل مرحوم آقای خویی مطلق نماز، حتی اسیانه، که این برای کشورهایی که خیلی از پدرها فاسق بودن، مثلا 60 سال نماز نخوندن، پسرش تازه مثلا مذهبی شده بودن، بعد اون نماز پدرش 60 سال قضا بود روی فتوای آقای خویی، که ولو فسقن و عملا عمدن نماز نخونده باید قضا بشه، مشهور بین فقهای ما بین عذرن گفتن، اما ایشون به اطلاق حدیث تمسک میکردن ولو عمدن، که خب این خیلی مشکلات درست میکنه در اون کسایی که خدا نکرده یک اسیان کردن، بچه‌هاشون مذهبی شدن، با تمام اون اعمال پدر رو روزه و نمازش انجام بده. عرض کنم حضور با ساعتون که یه بحث اینه که آیا تنزیل عمله، مثل قضایی که خودمون میکنیم، یا تنزیل ثوابه. نه، تنزیل عمل نیست، تنزیل ثوابه، یعنی ثوابه، یعنی اون در عالم برزخ در فشار بود، این نمازی که میره به جای نماز ظهر او نمیشینه. خوب دقت بکنیم، نه اینکه ذمه اون فارغ بشه، اون در دنیا این کارو کرده، فسقش انجام داده، اسیان کرده، اونجا با شلاقاشو بخوره با این حرفا، اما رفع درجات داره، یعنی برای اون ثواب حساب میشه. مثل اینکه خیرات بدن، صدقات بدن، شو صدقات، خیرات، صدقه دادن که نماز رو جبران نمیکنه، اما رفع درجات داره. یا نه بگیم اصلا تنزیل. وقت نکته فنیش کجاست؟ نکته فنیش اینه که اگر در لسان دلیل، مثلا در لسان دلیل که یغزی انها احد المؤمنین، اگر انها آمد تنزیل عمله. مثلا در روایت داره مالکم لا تسلون لا تبرون والدیکم حیین و میتین، قلت و کیف ابرهما میتین قال تسلی انهما. ببینید انهما، تا انهما آمد یعنی جاش میشینه عمله، چون ان در لغت عربی برای تجاوزه. این اشاره به اینه که این عمل از شما تجاوز میکنه به طرف. لیکن این تسلون انهما در این والدینه. حالا اگر ما این دلیل رو در مؤمن هم داشتیم، تبرون اخوانکم المؤمنین تسلون انهم، اگر داشتیم اونم تنزیل عمل بود. اما اگر هم نکته فنی روشن شد بحثو نشده، اگر ما در والدین داریم، ولذا در والدین اگر کسی به جای پدر یا مادرش خون، اینجا تنزیل عمله، یعنی ذمه او فارغ میشه. اما اگر فرض کنیم برادر ایمانی بود، نکته رو دقت کردید، ممکنه این بگه مثل صدقه دادن میمونه، رفع درجات داره اما سقوط ذمه نداره. خوب دقت، پس ما یک مقام ثبوت داریم، تصویری که خودمون کردیم ابتدا، یک مقام استظهار از نصوص. مثلا در صحیح حلبی یغزی انه اول الناس به میراث، اینجا انه داره، یغزی انه.
اونجا با چه تعبیری به کار میبره؟ اینجا انه به کار میبره، اونجا
مثلا لهما یصلی لهما، مثلا اینجوری دقت کردید، یغزی انها اول الناس به میراث. اگر ما باشیم طبق قاعده، اگر اول الناس یعنی کسی که وارث فعلی اوست، یعنی اولا در بین طبقات ارث از همه اولاست، مثلا پسرشه، ولذا طبق این تصور دخترم شامل میشه، این که گفتم پسر اکبر اختصاص پسر اکبر نداره. اول الناس به میراث یغزی ان، این یغزی ان یعنی اگر اول الناس خوند این قضا حساب میشه، یعنی چه ذمه‌اش فارغ میشه. اما اگر برادر ایمانی اینجا، این چون دلیل نمیده یغزی انها احد المؤمنین، خوب دقت کردیم، چون یغزی انها احد المؤمنین نیامده، از اون برم بر در عالم برزخ قطعا به در طرف میخوره. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقتون جاریه، قطعا به اون میرسه و در عالم برزخ او استفاده میکنه. ولی ممکن این شخص 200 سال قبل مرده، یه چشمه‌ای درست کرده، آب قناتی کشیده، هنوزم هر چی اضافه میشه به اون درجاتون. اما این معناش نیست که جای نمازش بشینه، جای روزش بشینه.
نماز.
بله آقا.
فرزند استیجار میکنه.
فرق نمیکنه. اصلا شما بحث استیجار رو مطرح نکنید. یکی از اشتباهات همین شده. اول خود نیابت فرض کنید. اگر اون درست بود، پول در مقابل اون درست بشه. راه درستش اینه. چون بعضی خیلی استاد داشتن، خود رحمتشون شیخ بدی هم نبود، که این باطل است و یه چیزی رساله هم نوشته اسم عجیب غریبی هم اسم نمیخونه، خیلی اصرار داشت که این جوابش یک کلمه است. بحث استیجار رو مطرح نکنید. من سابقا هم گفتم در بحث اخذ اجاد بابا چه بود، بحث استیجار رو مطرح نکنید. بحثی که مطرح میکنه اینه، اگر کسی نیابتن از میت نماز خوند، فرض کن بنده از یه میت دوری نماز خوندم، آیا نافع هست یا نیست؟ آیا قضاء او حساب میشه؟ یعنی اگه عملی است، کاری است که درسته، اگر درست بود اخذ اجرت در مقابل اون چه مشکل داره؟
قیاس کنم.
بله. چیا؟
بحث خلوص اون
میگیره. نه چه با خلوصه؟
خالص.
نه اون بحث ما دایی بردایی رو تصحیح کردیم، حالا اونجا گفتیم چیکار کنه، دایی بردایی رو میشه قبول کرد. نه ببینید، اگر من چون اونجا پول رو میگیره به شرطی که عمل رو لله انجام بده برای فلانی، اون شرطش همینه، یعنی نماز ظهر رو باید قصد قربت بکنه. اگر اضافه نماز ظهر به اون طرف درست بود با قطع نظر از پول، دقت بکنید، با قطع نظر از پول، چون مسائل لطیفی، حالا اسم این از بحث خارج شدیم، بد نیست. حالا با قطع نظر از پول اگر اون عمل دو سوال، من گفتن شنیدم فلان آقا فوت کرده، از خودم توی شهر دور، تو چین مثلا فرض کن، چین و ما چین، بعد به ما گفتن آقا فوت کرده، من نماز ظهر رو خوندم از طرف ایشان، آیا یک به جای نماز ظهر اون حساب میشه یا نه؟ دو آیا رفع درجات هست یا نه؟ تأثیر گذار هست، طاعت هست. اگر بنا شد تأثیر گذار باشه، من پول بگیرم برای این کار انجام بدم، چه مشکل داره؟ میمونه دایی بردایی و قصد و قربت که شما فرمودین که جواب بشه عرض کردم.
پول میده برای اینکه اون عمل ساقط بشه، اگه بدون عمل ساقط نمیشه.
خب بله، اگر بنا شد که عمل ساقط نشه رفع درجات رو نیاره،
رفع درجات میاره پولم میگیره بده، ولی
تأثیر گذار شد برای این کار چه اشکال داره؟ پول بده برای این کار، مثل یکی از طاعات مستحبات میشه، مثل پول بده اذان بگن. دین الله احق و ان یغزا، لکن این که احق و ان یغزا خود انسان یا شخص دیگری، اون باید اثبات بشه. دقت فرمودین؟ اون در خصوص حج آمده، تعمیمش خالی از اون. به هر حال این یک مقدار از بحث خارج شدیم، این نکات. بعد ایشون میفرمایند که مرحوم شیخ و انتقال و ثواب، این ناظر به حدیث لغته که اگر طرف تو صدقه بده، پیغمبر صدقه بده، اگر طرف آمد راضی شد که خب این ثواب مال اونه چون صدقه از طرف اون داری، اگر راضی نشد پولش بده، ثواب صدقه بر تو میشه. سوال، آیا این حسب القاعده است؟ خیر، حسب القاعده نیست. حسب القاعده اینه که العمل لا ینقلب اما وقع علیه، این حسب القاعده اینه. وقتی تو صدقه دادی به عنوان اون شخص مالک صدقه دادی، به عنوان خود که صدقه دادی، این دیگه اون صدقه بر تو نمیشه. لا ینقلب و العمل و لا ینقلب و اما وقع علیه. نه، اگر طرف گفت پولم بده، قرامتش بر پیغمبر، این وقت ثواب مال تو میشه. این تعبد شرعی است، ولی طبق قاعده نمیشه. و انتقال و ثواب من شخص الى غیره حکم شرعی. اون حرفش درست حرف این مطلب.
لا ینقلب اما وقع علیه یعنی ماهیت عمل تغییر نمیکنه، این اضافهش به افراد که تو ذاتش نیست که تغییر نکنه.
چرا؟ اونم تو ذاتش، مشکلش همینه. یعنی به عبارت دیگر نکته مشکل اضافش نیست، عمل وقتی از شخص صادر شد اینجا که به عنوان اضافه است، اما به طور کلی عمل که از شخص صادر شد این اضافه که جعلی بوده، جعل رو تبدیل کردن مشکل داره. در یکی از مشکلاتی که در متاسفانه در ایام ماه رمضان مثلا بر قرائت قرآن گاهی بعضی به ما میگن که ما از ماه مثلا اول ماه شروع کردیم به قرآن خوندن همینجوری، بعد یه پولی که میاد میگیم این قرائتی که خوندیم مال این پول، مثلا باید نکن این کار درستی ها، قرائتی که انجام شده چون اون قرائت رو تو خوندی قصد نکردی مال خودت میشه.
یه روایتی داره
نه بابا، بله نه، حالا اون ممکن در باب استحبابیش یه چیز دیگه که میتونیم مثلا اگر روایت آمد بله. خب پس خوب دقت بکنید، عملی رو که انسان انجام میده، فرض کن به عنوان من صدقه دادم مالک، حالا میخواد بشه صدقه از طرف من، خب تصرف میخواد، بله شارعه میتونیم تصرفاته بکنم. و کیفکان، این خلاصه این سه چهار سطحی که ما امروز اضافه کردیم، فلادی مقتضی لزمان، ایشون میخواد، ما چون دیرو جور دیگه معنا کردیم، حالا گفتیم امروز هم اینجور، اصلا مقتضی زمان نیست،
اصلا قصدی بودن آیه روایت داره
چی آقا؟
قصدی بودن از اقود تابرتان جلوسی داریم، این آیه روایت داره.
این که ما در عباداتیم اولا که در
اون
نه، اون عبارت العقود تابعتون للقصود رو عرض کردیم، مرادشون چیزی اولا که عبارت روایت نیست، عبارت اهل سنت هم اساسا این علما شیعه سرایت کرد، عرض کردیم العقود تابعتون للقصود هم مرادش این بوده، هر عقدی تابع اون اثری است که برش بار میشه، لذا شما هر عقدی رو خوندیم به لحاظ اون اثره. مثلا شما در باب اجاره اثرش انتقال منافعه، این خونه رو که اجاره میگوین که ملک شما نمیشه، منافعش، چون منافعه شما باید گید آجر تو که دار، اما اگه گفتیم بیع تو که منافعت دار، این نمیشه، چون بیع تو که در لغت عرب برای اینه و شما اینجا قصدتون انتقال منافعه. یا مثلا فرض کنیم بگیم که نظرتون زوجیت بازنه، بگید نه من گفتم بیع تو که زوجیت مثلا فروختم، این نمیشه، با بیع نمیشه، با زوج تو میشه.
همین که در عرض موقت میگن اگر زمان ذکر تبدیل به ظاهر میشه، پس معلوم که قصد رو اینا
مطلیت نمیشه. نه اون رأی باطل سعی نیست.
نه
اجازه بدین مشهور بله هست، یه روایتی هم هست، روایت بد فهمیدن، اون روایت تقسیم عقده که انذکر الاجل فهو متعتون، نه به معنیش اینه که شما اگر فراموش کردین اجل رو بگی متع واقع میشه. لذا آقای خویی مخالف حرف آقای خویی. اگر بناشون عقد متع بود بعد یادش رفت اجل بگه، گفت نه دائم واقع میشه نه متع، هیچ کدوم
غیر ابن
ابی بقیه
همه
مختلف. نه خیلی دیگه حالا غیر که بعد عرض کردم این اون روایت رو بد فهمیدن، اشکال نداره مخالف در روایت اشکال نداره. نه تبدیل نمیشه ای بابا اون روایت رو حق با آقای خویی، ما مقصودمون همینه حق با آقای خویی. اون روایت ناظر به تقسیم ماهیت ازدواجه، فرق بین دائم و موقت اینه. آقای اینجور فهمیدن در روزه که این ذکر اجل فهو متعتم و الا، فهمیدن به این که اگر شما فراموش کردی هدفتون با این خانم موقت بود، فرضون یک ماهه، اصلا لفظ ماه رو فراموش کردی میشه دائم. خب که خلاف انصاف، خلاف قاعده است. روایت مگه ثابت بشه؟ روایت ثابت نیست. نه خلاف قاعده است، خلاف قصد دیگه. ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. خب
این اول کلامی که میگیم آیا این قصد آیا روایت،
این که اول کلام نیست، این که ثابته. اگر حدیث نیاد که طبق قاعده باطله، اونا میگن حدیث آمده، اینا میگن حدیث ثابت نیست.
استاد ما شما در عبادات و معاملات مثل ما دلیل دارید که اونا امور قصدی هم باید قصد بشن.
عرض کردم خلط فرمودین، نه قصد، اصلا باید بریم قصد مراد است. حالا این چون ما خیلی طولانی شد بسید این روز دیگه خدمت عرض. بله مرحوم شیخ داره به امکان مجرد الاذن فی صدقه غیر و مختزن لعدمهی، این مختزی عدم زمان نیست مجرد اذن. فلابد من الرجوع الی الاصل، عدم اذن کافی نیست برای عدم زمان. این رو انشالله بعد فردا در، یعنی فردا که نه در بحثای بعدی راجع به این صحبت باید بشه. این بحث رو عرض کردم، انها اذن ما داریم، مثل کسی که مستر به غذاست اذن هست که غذای دیگران رو بخوره ولو قصدن، لیکن گفتن این اذن منافی با زمان نیست. غذا رو میتونه بخوره برای استرار، اما باید پولیشم بده بدلشم بده، مثلیان مثلیان به علاف قیمی. فلابد ایشون میگه این کافی نیست. اینو ما انشالله باز بحث میکنیم که آیا اذن کافی هست یا نه. اگر شارع اجازه داد به ما برای زمان، آیا این کافی است؟ یه مقدار بحثای حقوقیش انشالله اونجا انجام میدیم. لکن فلابد من الرجوع الی الاصل که مراد اساط البرایع از زمانه، یعنی ایشون میخواد بگه که با خود اذن هم نمیتونیم ما نفی زمان بکنیم، باید با اصل درستش بکنیم. لکن نرجوع الی اساط البرایع انما یسفی ما لم یسبق، لم یسبق ید از زمان. بخ عرض کردیم یکی از تفاصیل این بود، اگر یدش اول ید زمانی بود بعد ید احسانی شد، اینجا بگیم زمان هست ولو ید احسانی باشه، استصحاب زمان. مثلا رفته یک مال مجهول المالکی بوده، گرفته عمده و ظلمن و عدوان، پس رفته پیش یک امیری دیده اونجا ماشین هست، میدونیم ماشینا مجهول مالکن، یکی ازش تقاضا میکنه ظلمن، بعد توبه میکنه میگه آقا من برم اینا بد کاری کردیم بریم اینا صدقه بدیم، رفت صدقه داد صاحبش پیدا شد. ایشون میگه اینجا که استصحاب میشه، چون ید ید زمانی بوده استصحاب میشه، ید زمان بوده، حالا هم که تبدل پیدا کرد به ید امانی باز هم استصحاب زمان بکن. و هو اذا ما الى اخذ المال من الغاصب حسبتن ها اصالت برای لم یسبق، و اما ادا تملک هومن از غاصب گرفت سو معلمه بکنهی مخصوبن فل اجود استصحاب و زمان فی هاده سوره، استصحاب زمان رو در این صورت بکنیم که بگیم هنوز هم زامنه. البته این استصحاب در شبهات حکمی است، حکمی کلیه، این همین منشأ خلاف. اصلا عرض کردیم ما در مباحث استصحاب، اون استصحاب اصلی که از اول بین مسلمان ها بحث شده همینه، در احکامه اصل استصحاب اینه که بله از علمای قدیم ما مثل مرحوم سید مرتضی از همون قرن اول دوم شافعی و ما شافعی قبول داشت، ابو حنیفه قبول داشت، میگه بیاین تا پایین تا زمان ما. اخباری ها هم یکی از اون نقاط اساسیشون چند بار عرض کردم، چون اخبار حدود 9 تا 10 تا مسئله اساسی دارن، اخیرا این رساله هم چاپ شده حدود 60 خورده مسئله اختلاف اساسی یکی از علما بین اخباری و اصولی، نه اینا اصلی نیست، اینا اشتباه نوشت، مسئله اصلی شده 9 تا 10 تا، یکیش استصحابه، چون از نه ایشون جاری نمیکنه. بله از زمان علامه بالخصوص ایشون تمایل به استصحاب پیدا کرده، اخباری ها به شدت برگشتن که استصحاب در شواهد حکمی حجت نیست. یکی از نقاط بعد از اخباریان که اصولا مثل مریم مقید بهبانی در مقابل اونا ایستاد، باز ایشون اصرار که حجته در شواهد حکمیه از زمان وحی. نه استصحاب، او استصحاب نیست، چون اصلا اوغلایی استصحاب نیست. مرحوم چیز داره، مرحوم میرزا محمد امین استرابادی درست شد. پس این استصحابی که از اون ایشون، مرحوم شیخ استصحاب قبول دارن، این استصحاب رو در اینجا قبول دارن. ثم علم بکونی مخصوبا فل اجود و استصحاب و زمان فی هذه السوره، لان المتيقن ارتفاع و زمان به التصرف الذي يرضى به المالك بعد الاطلاع مطلقا. این قد متيقن فيتبين ان تفصيل بين يد الزمان و غيرها اوفق بالقاعده. این تا اینجا بعد برمیگردن به اصل قاعده شیخ، لکن الاوجه از زمان مطلقاً که فرض این شد. و دو سه تا فرع دیگه هم اونم سریع می‌خونیم، یا تعلیقات آیه خویی رو فقط میگیم، یا احتمالاً مرحوم سید و آیه خویی رو بگیم بعد نتیجه نهایی رو.